به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت بیننده های محترم برنامه جعبه سیاه. اردشیر احمدی هستم، با یه قسمت دیگه در خدمتون هستیم. مرسی از لطف و نظرتون نسبت به این برنامه. خوشحالیم که جعبه سیاه رکورد بازدید در وبسایت آپارات و کلن برنامه اینترنتی حال حاضر رو شکست و به عنوان پربیننده ترین برنامه مورد استقبال شما واقع شد. یه تشکر ویژه میکنم از وبسایت آپارات که با تمام سختی‌ها این برنامه رو راس ساعت 8 هر جمعه تقدیم حضورتون میکنم. قبل از معرفی مهمونه این هفته لازم میدونم چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. اینکه برنامه جعبه سیاه صرفاً محدود به قشر خاص یا طیف خاصی نیست و ما همونطور که مشاهده کردید مهمونه مختلفی داشتیم طی این چند هفته و این برنامه اصلا یک برنامه سیاسی نیست. ممکنه مهمونای سیاسی داشته باشیم، اما این دلیل نمیشه که برنامه ما برنامه سیاسی باشه. ما سعی میکنیم از شخصیت‌های مختلف دعوت کنیم و بیشتر به خود شخص بپردازیم. طبق روال برنامه بریم یک کلیپ کوتاه ببینیم، برمیگردیم با جناب آقای دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیلی که هر متهمی آرزوی داشتن ایشون رو داره. در خدمتتون هستیم. بله آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، من امیدوارم بتونم در مدتی که در خدمتتون هستم تاریخچه از نیم قرن فعالیت‌های خودمو که به نوعی تاریخ شفاهی انقلاب هم هست در اون چی که حضور داشتم ارائه کنم.
خیلی ممنون، شما افتخار دارین که تشریف آوردین. آقای دکتر، ما نمیدونیم در واقع، حالا چون تو قسمت‌های قبلی هم مهمونای مختلفی داشتیم، هیچ جا مکتوب نشده برای ما که در واقع در مورد چه مسائلی میتونیم صحبت کنیم، چه مسائلی نباید بگیم. شما میشه به عنوان یک حقوقدان به من بگید که چه موضوعاتی میتونم صحبت کنم و چه موضوعاتی نباید مطرح کنم؟
این شما هر سوالی بپرسین، من اون چیزی که قانوناً مجاز به گفتن نیستم نخواهم گفت. یه سوال شما هیچ اشکالی نداره.
پس من هر سوالی بکنم مشکل نداره.
در هر زمینه میتونید سوال بپرسین. من حدود قانونو میدونم که.
پس سوال کننده مشکلی نداره.
مهم اینه که جواب چی هست.
جناب طباطبایی، شما موکلاتون در واقع کلکسیونی از پرحاشیه ترین و پرسراصدا ترین پرونده‌های قضایی تاریخ ایران بودن. شما پیش خودتون حس نمی‌کنی که شاید این افراد واقعا مقصر باشن یا بوده باشن؟
من به وکالت به عنوان یک محل کسب درآمد نگاه نمی‌کنم. وکالت یک شغل مقدس می‌دونم که وکیل مدافع حقوق و آزادی‌های فردی افراده. ممکنه فرد به سنگین‌ترین اتهام متهم باشه، ولی خب قانون اساسی تکلیف رو روشن کرده و حتی که کسانی که من به عین اصل قانون اساسی رو بخونم براتون، کسانی که سنگین ترین اتهامات رو دارن بایستی طبق قانون باشون رفتار بشه و اصل 39 قانون اساسی میگه حد حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. یعنی متهمی که سنگین ترین جرمم را مرتکب شده کسی حق نداره کوچکترین حد حرمتی نسبت بهش ایجاد کنه، انجام بده و حقوقی داره. من فکر میکنم هر متهمی هر چقدر جنایتش هم سنگین باشه حقوقی داره که از این حقوقش میشه دفاع کرد. وکیل از جرم متهم دفاع نمیکنه، از شخصیت متهم دفاع میکنه و از حقوقی که قانون برای متهم تعیین کرده.
آقای دکتر طباطبایی، من میخوام یه مقدار در مورد پرونده‌هایی که شما وکالت شما عهده دارستی صحبت کنم. اجازه دارم سوال بپرسم در مورد پرونده‌ها؟
خواهش میکنم، بفرمایید. من دخول هستم.
شما خب اصلا پرونده‌هایی که نگاه میکنیم، یعنی رزومه کاری شما رو که نگاه میکنیم، سنگین ترین و جنجالی ترین پرونده‌های ایران رو وکالتش رو عهده‌دار بودید، شما وکیل خانوادگی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی هستید، وکیل رئیس دولت اصلاحات حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی هستید، آقای مهندس میرحسین موسوی، پرونده‌های جنجالی مثل آقای شهرام جزایری، جناب آقای مهدی هاشمی رفسنجانی، آقای محمد علی طاهری که متهم ردیف اول پرونده عرفان حلقه هستند، پرونده پدید شاندیز و ده ها پرونده جنجالی که همه اینا رو شما در واقع وکالتش رو انجام میدید، چرا این افراد سراغ شما میان؟
سابقه کار امنیتی ما اشاره کنم، من شاید روزهای اول، شاید هفته اولی بود که پروانه کارآموزی وکالت گرفته بودم، یکی از همشهریامون اومد پیش من گفت که شوهرم و دو تا پسرهامو 6 ماه بازداشت کردن و هیچ خبری ازشون ندارن. گفتم باشه من میرم براشون وکالت میزنم. رفتم شعبه اول بازپرسی مجتمع امام خمینی، آقای قاضیشم اسمش یادم، آقای اصفهانیم بود، گفتم که من میخوام روی این پرونده وکالت بذارم. گفت پروانه، من پروانه‌مو دادم. خنده‌ای کرد و گفت هنوز تمرش خوش نشده، میخوای روی این پرونده وکالت بذاری؟ گفتم بله. گفت نمیشه. گفتم بنویس. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام برم از دادسرای انتظامی شکایت کنم. گفت به به، باشه روز چهارشنبه بیا بهت بگم چرا نمیشه. روز چهارشنبه رفتم دیدم یکی با بی سیم اونجا وایساده بود، اشاره کرد. این گفت که تو میخوای وکالت بذاری؟ گفتم مؤدب باش، تو کلاته. گفت میدونی من کی هستم؟ گفتم هر کی میخوای باش، تو نهایت ضابطی تحت امر بازپرس تصمیم میگیری، تو که نمیتونی تصمیم بگیری. با بی سیمش تماس گرفت، من میدونستم با که مدیر کل اقتصادی وزارت بود تماس گرفت. گفت یه وکیل خیلی پررو شده، بیارمش. گفت اسمش چیه؟ گفتم بگو علیزاده طباطبایی. تا گفت آسه یه تو اونجا چیکار میکنی؟ گفتم من اومدم پروانه وکالت گرفتم. گفت پاشو به اتفاق بازپرس بیاین اینجا ببینیم چیکار باید بکنیم. رفتم اونجا، گفت که اینها نفت عراق رو برای ما میفروختن و باشون اختلاف حساب پیدا کردیم، تو گونیشون کردیم آوردیم اینجا، حالا که تو وکالتشون میگیری آزادشون میکنیم. گفتم نه، بذار من برم بنده 209 ببینمشون، وکالتنامه امضا کنم، بعد آزاد کنیم. رفتیم همون شبانه، رفتیم بند 209 وکالتنامه امضا کردیم. خب میشناختن
این بند 209 خیلی معروفه.
بند 209 بند وزارت اطلاعاته، متهمین امنیتی به خصوص اونایی که اتهامشون سنگینه میبرنشون بند 209. خب رفتیم اونجا و وکالت اینها رو گرفتیم و منتظر بودیم که صبح شنبه من بردم وکالت رو پرونده گذاشتم، بعد از ظهر اینا اومدن دفتر، بعدن گفتن آقای طباطبایی ما با وزارت مشکلمون حل شد، میخوایم بریم و پروندم دنبال نکنین شما دیگه کارو. گفتم نه من میخوام دوم. گفتن نه، من مونده بودم بهشون بگم حق الوکاله من چی میشه، نگم، چون من تو سازمان برنامه با 22 سال سابقه کار و فوق لیسانس حقوق بالاترین حقوقو میگرفتم، 80,000 تومان بود سال 71. بعد اینا یه چک دادن، من نگاه کردم مثلا نمیتونستم صفراشو بشمرم، دیدم معادل حقوق مثلا 10-20 سال من بود. که اون چک یه زمینی از همون زمان از انجمن اسلامی که بودیم از نیرو هوایی تو شهرک قائم گرفته بودم، با اون پول رفتم اون زمینو ساختم و اومدم این چک رو نشون آقای زنجانی دادم. گفتم آقای زنجانی تو که نگران من بودی، من تو یه پرونده به اندازه 10 سالی که سازمان برنامه بودم بیشتر حق الوکاله گرفتم.
خب 2 ماه شما زندان بودید، زندان اوین؟
بله. البته خاطرات بسیار خوبی از زندان دارم، چون من هم در سازمان تقریبا 10 سال در سازمان برنامه بودجه بودم از سال 64 تا 74 و مسئولیت بودجه و برنامه تشکیلات امنیتی قضایی نظامی به عهده من بود، با دستگاه قضایی آشنا بودم، با زندان‌ها آشنا بودم، همه زندان‌ها رو بازدید کرده بودم. از سال 74 تا 79 هم نماینده 2 تا رئیس جمهور در ستاد مبارزه ضد مخدر بودم و مسائل زیادی رو از زندان‌ها دیده بودم. وقتی خودم وارد زندان شدم اصلا دیدگاهم تفاوت کرد. قضاتی که من از همون روزهای اولی که وارد زندان شدم تقریبا همه قضات دادگاه انقلاب تهران اومدن به دیدن من و من اونجا براشون توضیح دادم که اینجا تو زندان آدم ها به همدیگه دروغ نمیگن، تجربه‌ای که اون دو سه روز اول داشتم، و گفتم چه افرادی بیگناه شما محکوم کردین تو زندانن و چه افراد گناهکاری که مجازاتشون خیلی کمتر از اون چیزی که استحقاق داشتن دادیم. و خاطرم هست یکی از قضات که خیلی حکم اعدام صادر میکرد، بعد از اون بازدیدی که از اومد منو ببینه از زندان داشت، میگفت من دیگه دستم به صدور حکم اعدام نرفت. و من خدمت آیت الله شاهرودی گفتم بعد از زندان، گفتم من توصیه میکنم همینطور که پزشکا یک دوره قبل از اینکه پزشک بشن میان تو بیمارستان و آشنا میشن با محیط بیمارستان، قضات یک دوره کارآموزی ببرید تو زندان، ببینن زندان چیه. اینکه راحت قلم دست میگیرن مثلا یک سال زندان، دو سال زندان، ده سال زندان، بدونن که زندان یک محیط آلوده، یک محیط آموزشگاه فساده و مفاسد بسیار زیادی داره این صدور احکام اعدام. البته آیت الله شاهرودی تلاش خیلی زیادی برای زندان زدایی کردن ولی موفقیتی نداشتن در این تلاش ها، که اگه لازم شد بعد من توضیح میدم.
الان دوباره یه بحث زندان زدایی هست، همین اخیرا مطرح شده، چقدر موثر بوده؟
قضات ما این اعتقادی ندارن. قضات ما یعنی بایستی اول فرهنگ سازی بشه بعد قانون اصلاح بشه. رئیس قوه قضاییه بخشنامه میکنه ولی قضات اجرا نمیکنن متاسفانه، ولی میبینیم باز همطور حکم زندان صادر میکنن. ظرفیت زندانهای ما کمتر از یک پنجم تعداد زندانیانه. زندانهای ما الان ظرفیت چنین تعداد زندانی رو نداره. در نتیجه گفتم به صراحت اصل 37 قانون اساسی حد که حرمت و حیثیت زندانی ممنوعه، ولی زندانی که حتی امکان دستشویی رفتن نداره این حد که حرمت و حیثیتش میشه. زندانی که تو زندان مبتلا به بیماری HIV میشه این حد که حرمت و حیثیتش میشه. و آلودگی های وحشتناکی که در زندان هست. اینکه مسئله زندان زدایی نیاز به فرهنگ سازی بین قضات داره. قضات الان با اینکه زندان بایستی آخرین ابزار باشه، متاسفانه اکثریت قضات به عنوان اولین ابزار به زندان نگاه میکنن و راحت حکم حبس میدن.
بند 209 بودید؟
نه، من مستقیم رفتم زندان. منو بردن بند مواد مخدر، میخواستن اذیت کنن. ولی من چون نماینده رئیس جمهور بودم قبلش و به خانواده های زندانی های مواد مخدر خیلی کمک کرده بودم، روزی که من بردن بند مواد مخدر، اصلا با این ذهنیت که من اونجا اذیت بشم، اصلا اونجا من آقایی میکردم. یک ماه اونجا بودم، گزارش رسید به بعضی مسئولین که خیلی حساسیت داشتن دستون، چون اونجا ما از همون روز اول، چون عضو شورای شهرم بودم وقتی رفتم زندان، همون روز اول آقای رئیس زندان اومد دیدن من. بعد بچه های بند گفته بودن که آره اینجا یه زمین فوتبال داره، خاکی استخر مدت هاست خرابه و درست نکردن، کتابخونه نداریم، خیلی در و داغون بود. اومد دیدن من، گفتم تلفن تو بده من یه زنگ بزنم. گفت آیه طباطبایی به کی میخوای زنگ بزنی؟ گفتم کار اداری دارم. زنگ زدم به شهردار منطقه 2، گفتم آقای کشتپور آسفالت الان چی داری؟ گفت 18 تا کامیون آسفالت الان تو منطقه دارم. گفتم همه رو بفرست زندان اوین، گفتم در زندان باز کنین. نمیتونیم. زنگ زدم با آقای بختیاری رئیس سازمان زندان ها، چون همه اینا با من سر کار داشتن تو بودجه. گفتم آقا من الان اومدم تو زندان، میخوایم از جلوی در زندان تا بند 7 آسفالت کنیم، زمین فوتبال آسفالت کنیم، استخر رو بازسازی کنیم. ایشون اجازه داد، این کار انجام شد. دیگه من اونجا مسئولین از من وقت میگرفتن. اونجام که بودم آقای البیری چکاشو میورد من.
آقای طباطبایی با این همه سبقه و این همه داستان و این همه دوستی ها چه جوری شما رو انداختن بند مواد مخدر؟
خب به هر جهت بنا داشتن منو اذیت کنن. اونهایی که با من درگیر بودن، اشاره کردم قدرتشون خیلی زیاد بود، بنا داشتن اذیت کنن. ولی میگم اونجا که رفتم خیلی به من احترام گذاشتن. اونجا در ارتباط با ارتباط من با خانواده آقای هاشمی، من خب اشاره کردم از زمان جنگ با آقای هاشمی ارتباط مستقیم داشتم، بعدم نماینده ایشون بودم تو ستاد مبارزه مواد مخدر. در یک ملاقاتی که خدمت ایشون بودم گفتم آقای هاشمی در ارتباط با بچه های شما مسائل مختلفی مطرحه. ایشون گفتن که تو خودت بررسی کن، هر موردی و تو به نتیجه رسیدی اصلا رسانه ای کن. ایشون گفتن که واقعا اونجا من مظلومیت آقای هاشمی رو درک کردم. ایشون گفتن که بچه های من قبل از انقلاب که کوچیک بودن، بعد از انقلاب هم که و زیر نظر ساواک، اگر مطلبی بود ساواک افشا میکرد. بعد از انقلاب هم که اول که گروه های چپ و توده‌ای ها و چریک های فدایی و بعدم مجاهدین خلق و بعدم اشاره کردن شما چپی ها اگر چیزی داشتین رو میکردیم، بعدم که جناح راست. ایشون با قاطعیت گفتن هیچ مورد مستندی رو در مورد بچه ها کسی به من گزارش نکرده، شما اگر چیزی رو به نتیجه رسیدی برو رسانه ای کن. من این اومدم در همه محافل به نیروهای امنیتی گفتم، خیلی کسایی که حرف و نقلهایی داشتن، و گفتم هر موردی رو مصاحبه کردم با روزنامه شرق، اونجا هم گفتم هر کس هر موردی رو مستند در مورد هر کدوم از بچه های آقای هاشمی به من بگه، من دلایلش رو ببینم درسته میرم رسانه ای میکنم، اجازه دارم از طرف آقای هاشمی. و تا امروز نه مقامات امنیتی، نه انتظامی، نه افراد عادی هیچ مطلب مستندی ارائه ند.
آقای دکتر، شما پرونده‌ای که در یش هستین خیلی پرونده‌ای حساسیه، این حساسیت تا حالا گریبانگیر خود شما هم شده مثلا سوء قصدی بشه یا حمله‌ای به شما بشه؟
ببینید، من حقیقتش من برگردم یه خاطره از اول انقلاب بگم. اوایل سال 60 بود که ترورها شروع شده بود، یکی از دوستای خوبمون که حالا بایستی بگیم خدا رحمتش کنه اعدام شد، از بچه های بود که دانشگاه با هم بودیم، این جذب منافقین شده بود. شب به من زنگ زد گفت که فردا وصیت‌نامه‌تو بنویس و بیا. گفتم من از قبل از انقلاب وصیت‌نامه‌مو نوشتم. گفت فردا دیگه بر نمیگردی خونه. فردا که من اومدم یه اتفاق عجیبی بود، ماشینم تو راه تصادف کرد، چند دقیقه دیر رسیدم. رسیدم جلوی در پایگاه انجمن اسلامی که دفتر کار من بود، یه دفعه دیدم رفت رو هوا. سریع رفتیم به طرف حفاظت اطلاعات که مدارکمون اونجا از بین نره. نرسیدیم اونجا دیدیم حفاظت اطلاعات هم رفت رو هوا. و چند بار اومدن منو ترور کنن، چند بار اومدن جلوی خونمون ترورم کنن. حالا عمر ما باقی بود، من از این چیزها هیچ وقت نترسیدم و نگران نبودم، ولی برای من پرونده سازی کردن، الانم پرونده مفتوح دارم. با همه این سوابقی که گفتم، اگر برای نمیدونم شورای روستای دهمون ثبت نام میکردم صلاحیتمو رد میکردن. من خب خانواده عیالواری هستیم، 6 تا بچه دارم که 2 تاشون استاد دانشگاه هستن، 2 تاشون هم وکیل هستن، دخترم و پسرم و هم استاد دانشگاه. با این که از بچه‌های متدین هستن، همه میدونن که آدم‌های متدین، انقلابی، مسلمان، ولی هنوز من نتونستم اینها رو با تمام نفوذ و ارتباطی که داریم به عنوان عضو هیئت علمی تو دانشگاه آزاد استخدامشون کنم. چون وقتی استعلام میشه میگن که پدرشون مسئله داره، به خاطر پدر بچه‌ها رو صلاحیتشون رد میکنن. که من به مقامات امنیتی هم گفتم واقعا این نهایت بی‌انصافیه، اگر شما با من مسئله دارین چرا سراغ بچه‌های من میرین؟ من از زمانی که سازمان برنامه بودم، خب من مسئول بودجه دفاعی بودم و حضرت آیت الله هاشمی فرمانده جنگ، قائم مقام فرمانده کل قوا بودن در طول جنگ، و در ارتباط با مسائل مالی جنگ من ارتباط مستقیم با ایشون داشتم. بعد از اینکه من از سازمان برنامه اومدم بیرون، ایشون وقتی خبردار شدن برای من یه حکم زدن به عنوان نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه مواد مخدر، که همزمان که من وکیل دادگستری بودم نماینده رئیس جمهورم بودم اونجا، و یه دلیل ارتباطم با مقامات امنیتی این بود.
دولت چندم؟
دولت آقای دولت دوم آقای هاشمی.
من
از سال 84 تا 74 تا 79 نماینده اول آقای هاشمی، بعدم که آقای خاتمی اومدن حکم و ایشون هم مجدد صادر کردن. نماینده رئیس جمهور تو ستاد مبارزه با مخدر بودم. با اغلب قضات، یعنی تقریبا همه قضات دادگاه انقلاب و اغلب مقامات امنیتی از اونجا من ارتباط داشتم و از سازمان برنامه.
آقای دکتر، من یه سوال دیگه میخوام بپرسم از شما در مورد همین پرونده‌های جنجالی. پرونده‌ای بوده که تا به حال شما قبول نکنید به علت اینکه خیلی حساس بوده یا خیلی داستاندار بوده؟
ببینید، من وقتی که وارد دانشکده حقوق شدم، عمویی داشتم که ایشون از سال 1311 وکیل دادگستری بود. به من گفت عمو جان زودتر لیسانس تو بگیر، تعبیرش این بود، از نوکری دولت بیا بیرون و بیا تو کار وکالت. گفت وکالت شغل خود خداست، به شرطی که در دفتر وکیل روی همه باز باشه و چشم وکیلم به جیب مردم نباشه. من تلاشم این بوده، من در دفترم به روی همه باز بوده، از هر جناحی از هر گروهی اومدن سراغ من، من هیچ کس رو رد نکردم، وکالت رو پذیرفتم و از هیچ کسم تو پرونده های سیاسی امنیتی تقاضای حق الوکاله نکردم. اگر چیزی دادن تو پرونده های سیاسی که به هیچ وجه، تو من بیش از 400 تا پرونده سال 88 به این طرف داشتم، پرونده های سیاسی بود که البته اتهام اقدام علیه امنیت بود ولی از نظر من سیاسی بود، یعنی مرتکب هیچ جرمی نشده بودن.
در مورد پرونده آقای محمد علی طاهری،
ببینین محمد علی طاهری رو وقتی که اومدن سراغ من که وکالتشو بگیرم، حالا نمیتونم بگم کی اومد، ولی فرد خیلی محترمی تو نظام اومد سراغ من. من رفتم تو زندان، وقتی با ایشون ملاقات کردم بهشون گفتم که من حالا یه شوخیام بکنم، من به خیلی از موکلینم میگفتم که شما میخواید قهرمان بشید یا میخواید آزاد بشید. اگر به یه خاطره ای از اوایل انقلاب دارم، یک بار تو یکی از این زندان‌های امنیتی اول انقلاب یکی از این کمونیست‌ها بود، شلاقش می‌زدن، این هی داد می‌زد، میگفت غلط کردم. اون کسی که شلاقش می‌زد میگفت مقاومت کن اسطوره بشی. حالا به اینا میگم آیا شما می‌خواید مقاومت کنین اسطوره بشین یا می‌خواید آزاد بشین؟ آقای محمد علی طاهری گفت که نه، من هیچ ادعایی ندارم. بعد که نشستم با ایشون صحبت کردم، گفتم که کل داستان تو چیه؟ گفت من حقیقتش یک برداشت‌های عرفانی داشتم از اسلام، یک علومی هم را فرا گرفته بودم به نام فرادرمانی، درمان‌های غیر فیزیکی. وقتی بحث کرسی‌های آزاداندیشی مطرح شد، هر دوتا این حرف رو من اومدم تو دانشگاه مطرح کردم.
یعنی شما آدم معتقدی هستن؟
بله، آدم معتقدیه. میگه من دوتا حرفم اومدم، هم بحث عرفانم اومدم تو جلسات با حضور علمای دینی مطرح کردم، کسی من نگفت این حرفا انحرافیه.
چی این داستان؟ کلن کیه نیشون؟
که حتی آقای منصوری لاریجانی مقدمه به یکی از کتابهاش نوشته، گفت بحث درمانم رو من رفتم با روانپزشکا مطرح کردم. بعد که من بیشتر با پرونده آشنا شدم، دیدم که ده ها پزشک هستن که از افرادی هستن که طرفداری میکنن از محمد علی طاهری، افرادی که امراض لاعلاجشون درمان شده بود. من خودم شاهد بودم، پرونده پزشکیشون رو دیدم، اینا چیزایی که تو دادگاه مطرح کردیم. خب میگه که من اومدم تو این دوتا زمینه حرف زدم، دیدم با استقبال مواجه شد. رفتم از وزارت ارشاد دولت اصولگرای آقای دکتر احمدی نژاد مجوز گرفتم، اینا رو به صورت کتاب چاپ کردم. هیچ کس نگفت این کتاب ها انحرافیه، هیچ ایرادی هم به کتاب من نگرفتن. اومدم یک مؤسسه با سردار علیپور و سردار جورکش، دوتا از سردارانی که از مقامات امنیتی نیروی انتظامی بودن، تأسیس کردم. مخصوصا اینو اسامیو گفتم که هیچ ایرادی هم نداره، چون گفتم توی و کلاس گذاشتم، کسی هم من نگفت این کلاس ها انحرافیه. حالا امروز تشخیص مسئولین اینه که اینها انحرافیه، من توبه میکنم، من میگم اشتباه کردم، توبه میکنم، من میخوام برگردم سر خونه زندگیم. من دو تا بچه بزرگ دارم اینجا، اینا الان 6-7 سال بی سرپرست موندن. خب ایشون در پرونده اولش که من وکالتشو نداشتم همه این مسائل مطرح شد، آخر قاضی اومد گفت که همه این مسائل توهین به مقدساته، 5 سال حبس بهش دادن. 5 سالش که تموم شد پرونده جدیدی براش باز کردن، گفتن که ایشون جوانها رو به صورت گسترده منحرف کرد و به استناد فتوای بعضی از مراجع و ماده 286 قانون مجازات اسلامی گفتن که مفسد فی الارض و حکم اعدام صادر کردن. خب ما در دادگاه این حرفا رو زدیم، حرف ما رو گوش نکردن. ولی خب سیستم قضایی ما جوریه که اگر دادگاه رأی غیر عادلانه غیر منصفانه ای صادر کرد، مراجع بالاتر هستن که این رأی رو نقض کنن، با همین استدلال که وقتی قانون هست قاضی حق نداره به فتوا استناد کنه و قانون هم سال 92 تصویب شده، به فرض این که ایشون افرادی رو منحرف کرده باشه قبل از 92 بوده، مشمول این قانون نمیشه، حکم ایشون نقض شد. دیوان عالی کشور حکم رو نقض کرد، ولی چند قسمت گفت در دو قسمت پرونده مفتوحه، یکی ارتداد، یکی صاب النبی، و در یک قسمت اجتماع و توانی برای اقدام علیه امنیت گفته شده ایشون وابسته به چریکای فدایی بوده، باید تحقیقات گسترده انجام بشه آیا بوده، اگر بوده آیا کسی هم کشته. و در بحث فرادرمانی هم اگر افرادی هستن شکایت دارن معرفی بشن. این رفت ماها در بازپرسی تحقیق شد، بازپرسی به ضابطین داد، ضابطین بررسی کردن، آخر بازپرس گفت در ارتباط با صاب النبی، در ارتباط با چریکای فدایی، در ارتباط با درمانهای غیر پزشکی، در ارتباط با ارتداد، همه اینها منع تعقیب. اون افساد فی الارض که دیوان عالی کشور حکم و نقض کرده بود، الان ما مدتی منتظر بودیم بازپرسی تصمیم بگیره، چند ماه بازپرسی تصمیم گرفته، همه اینا رو منع تعقیب زده، باید بیاد پرونده تو دادگاه حکم به راحت صادر بشه. هیچ دلیلی برای ادامه بازداشت ایشون وجود نداره، ولی متاسفانه تعلل میکنن و مسئله ایجاد میکنن. من به طرفدارانش به من خیلی مراجعه کردن، گفتم مشکل آقای طاهری شماها هستین که اجتماعات تشکیل میدین، اخلال ایجاد میکنین و احساس میشه که مسئلهش امنیتی، در صورتی که طاهری اصلا مسئلهش امنیتی نیست. و به تأیید آقای منصوری لاریجانی که اخیرا هم ازشون پرسیدم، ایشون گفتن هیچ انحرافی، گفتن من نوشته های ایشون رو، البته 11 نفر از علمای قم هم نوشته ها رو دیدن، گفتن انحرافی درش نیست. ایشون گفتن من نوشته ها رو خلاصش رو خدمت آیت الله جوادی آملی و آیت الله سبحانی هم بردم، اونها هم گفتن انحرافی درش نیست. من خودم خدمت آیت الله مکارم شیرازی رسیده بودم که از ایشون استفتا گرفته بودن، و بعد دیدیم که سؤالی که مطرح کرده بودن غلط بود. گفته بودن آقای محمد علی طاهری رهبر عرفان حلقه کیهانی این عقایدو داره، ایشون هم گفته بودن این عقاید ارتداده. وقتی من برای ایشون توضیح دادم، گفتم که در هیچ یک از کتاب ها، در هیچ یک از نوشته ها، در هیچ یک از سخنرانی هاش چنین حرفایی که ادعا شده نزده. دیدیم که منجر به اینجا شد، امیدواریم پرونده جمع بشه.
در مورد پرونده آقای شهرام جزائری میخوام ازتون بپرسم، چون ایشون هم مهمونه بله. قسمت دوم ما بودن. ایشون گفتن فشارهای رسانه‌ای باعث شد که 13 سال زندان برن، واقعیت چی بوده؟
ببینین متاسفانه وقتی سیاست وارد قضاوت بشه، عدالت از یعنی از یک در سیاست وارد شه، از در دیگه قضاوت عدالت رخت برمی‌بنده. پرونده شهرام جزائری چنین اتفاقی افتاد و ایشون مورد سوء استفاده گروه های سیاسی قرار گرفت و به هر جهت، چون ارتباط وقتی بعد که به دلایلی من و من از ابتدا وکیل ایشون نبودم، بعد از این که ایشون به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به 27 سال حبس محکوم شد و پرونده رفت در دیوان عالی کشور و حکم نقض شد و در رأی دیوان عالی کشور صراحتاً اومده بود که نه تنها اخلالی در نظام اقتصادی ایجاد نکرده، که ایشون هیچ بدهی سررسید شده ای نداره، قبل از سررسید همه بدهیهاشو پرداخت کرده. و اتفاقی که متاسفانه هنوز در پرونده های اقتصادی میفته اینه که به محض اینکه یک متهم اقتصادی بازداشت میشه، تمام فعالیت های اقتصادیش تعطیل میشه. خب برای شهرام هم همین اتفاق افتاد، تمام کارخونه هاش تعطیل شد، فعالیت های اقتصادیش تعطیل شد، صدها نفر افرادی که تو تشکیلاتش کار میگردن بیکار شدن. و من وکالت ایشون رو گرفتم برای مرحله بعد از نقض رأی در دیوان عالی کشور.
حالا اگه این داستانا نبود، داستان رسانه نبود، چقدر زندان حق ایشون بود؟
من فکر میکنم شهرام به صورت، یعنی شهرام الان طلبکارم هست، یعنی با بر اساس آیین دادرسی جدید اگر اعاده دادرسی بده خسارت هم میتونه بگیره از دستگاه قضایی. ببینین، یک گله‌ای که من از همکاران خودم دارم اینه که توان بالایی دارن. من به جرأت میتونم بگم 99.9% قضات کشور پروانه وکالت گرفتن. هر قاضی که از خدمت رها میشه اگر صلاحیت داشته باشه میاد پروانه وکالت میگیره. حتی رئیس دیوان عالی کشورمون قبل از اینکه رئیس دیوان عالی کشور بشه وکیل دادگستری بوده، رئیس جمهورمون وکیل دادگستری بوده، معاونین رئیس جمهور یکی دو تاشون وکیل دادگستری بودن، ولی مردم با حقوقشون آشنا نیستن. اصل 35 قانون اساسی میگه که همه افراد حق دارند که در دعاویشون از وکیل استفاده کنن. مردم به این حقشون آشنا نیستن و همکاران ما هستن که بایستی مردم با این حق آشنا کنن. ممکنی مردم امکان تأمین وکیل نداشته باشن. قانون اساسی مشخص کرده دولت باید امکان تأمین وکیل رو برای مردم فراهم کنه. به این مردم وقتی که نیازشون به خدمات درمانی احساس میکنن، حاضرن پول خرج کنن برن دفترچه خدمات درمانی بگیرن، ولی هنوز نیازشون رو احساس نمیکنن. تعداد کسانی که به دادگستری در طول سال مراجعه میکنن کمتر از تعداد کسانی نیستن که به پزشک مراجعه میکنن. به گفته رئیس قوه قضاییه 15 میلیون پرونده در دادگستری رسیدگی میشه. حداقل 5 6 میلیون پرونده هم در مراجع شبه قضایی از کمیسیون های وزارت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، کمیسیون های شهرداری، کمیسیون های وزارت مسکن و سایر مراجع شبه قضایی سازمان تعزیرات داره رسیدگی میشه. اگر هر پرونده دو تا طرف داشته باشه 40 میلیون نفر در سال با دستگاه قضایی سر کار دارن و با حقوقشون آشنا نیستن. اینا میتونن وکیل مجانی داشته باشن و نمیان وکیل مجانی بگیرن. و برای اینکه همکارای ما تلاش نکردن مردم با حقوقشون آشنا کنن. و این انتظار میره که رسانه‌های تلویزیون، یکی از وظایف تلویزیون طبق قانون تشکیل صدا و سیما سال 61 تصویب شده، آموزش قانون اساسیه. آموزش مردم، آشنا کردن مردم با حقوق و آزادی‌های فردیه.
چقدر جرایم کم میشه اگه این آشنایی
ده. اگر این آشنایی بشه هم جرایم کم میشه، هم مردم با حقوقشون آشنا میشن. اینقدر مراجعه به دستگاه قضایی نیست. متاسفانه رسانه ملی به این وظیفش عمل نمیکنه و کسی هم مطالبه نمیکنه. در صورتی که ما در رشته حقوق الان به خصوص کانون وکلا، من چون عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز هستم، بیش از 1000 نفر دکتر حقوق داریم، بیش از 4800 نفر قاضی داریم که اومدن وکیل شدن تو کانون وکلای مرکز. خب اینا این همه تجربه دارن. من به یکی از مقامات قضایی گفتم، بودم آیا شما مدعی هستین که دستگاه قضایی به این مملکت خدمت کرده؟ بودن قطعا هم اینجوره. گفتم خب آیا این میستندلی ها خدمت کردن یا آدم ها؟ بودم خب آدم ها. گفتم این آدم ها همه شون الان وکیل دادگستری هن، چرا فراموششون کردین؟ چرا اینهایی که واقعا سالها، گاهی 30 سال 40 سال قضاوت کردن و افراد شریفی بودن، تو شغل وکالت هم مثل همه مشاغل ممکنه افراد ناصالح باشن، ولی میزان تخلف در شغل وکالت، چون ما دادسرای انتظامی، دادگاه انتظامی داریم، به جرأت میتونم بگم از همه مشاغل کمتره. ما آمار دادگاه، دادسرای انتظامی رو که میبینیم، میبینیم که میزان تخلف وکلا از پزشکا، از مهندسا، از قضات به مراتب کمتر از کارمندان دولت، ولی خب مردم با حقوقشون آشنا نیستن.
آقای دکتر یه سوال میخوام بپرسم، البته با احترام کامل به دستگاه محترم قضایی، میخوام همینجوری ایدئالی، شما اگر این اختیار داشتید که یکی از موکلینتون رو از زندان بیارید بیرون، کیو میآوردید؟
خب ببینید، مهدی هاشمی خیلی مظلوم واقع شده و مهدی هاشمی داره تاوان پدرشو میده. من تصور میکنم ایشون، البته متهمین دیگه هم هستن، محمد علی طاهری هم پروندهش جمع شده و قانوناً باید هم این روزا آزاد بشه، ولی مهدی خیلی مظلوم واقع شده.
جناب دکتر طباطبایی، بر حسن ختام برنامه خب خیلی از دانشجوهای حقوق ممکنه این برنامه رو نگاه کنن. برای دانشجوها و کارآموزای خودتون یه چیزی دوست دارم بگید که توی کتابا نوشته نشده، توی مدارس و دانشکده حقوقی تدریس نمیشه، چه چیزی هست؟
ببینید، من توصیه‌ام به دانشجویان حقوق اینه که به شغل وکالت، به شغل قضاوت برای تأمین معیشت نگاه نکنن. قطعا خدا روزی همه رو میرسونه. اگر میخوان وارد این شغل بشن، با این تعهد که میخوان از مظلوم دفاع کنن، از حقوق و آزادی های فردی مردم دفاع کنن، وارد بشن و قطعا بدونن که زندگی شیرینی دارن. من خودم واقعا همین که میبینم ده ها نفر رو از مرگ نجات دادم، میبینم واقعا من شب سرم راحت زمین میذارم، میبینم که اون چه که در توان خودم بوده انجام دادم. توصیه‌ام به دانشجویان حقوق و حقوقدان‌ها همینه.
آقای دکتر خیلی افتخار داریم تشریف آوردین به این برنامه. ممنون از لطفتون. ببخشید اگه سوالی کردیم که حالا
خواهش میکنم. نه، منم تلاش میکردم که
یه چیزام بگم. آقای جزایری که اومده بودن اینجا، حالا پشت صحنه با هم حرف میزدیم، گفتن که آقای دکتر طباطبایی با شرف‌ترین وکیل ایرانه. من اینو گفتم جا داره الان،
چون من گفتم من هیچ وقت نگاهم به جیب موکل، به دست موکل نبوده. در پرونده های سیاسی به هیچ وجه حق الوکاله نگرفتم. حتی یک مورد شاید نقل کنم بد نیست، آقای شاپور کاظمی برادر خانم رهنورد متهم بود. آقای مهندس موسوی منو خواستن، گفتن آقای طباطبایی شنیدم تو از متهمین سیاسی پول نمیگیری، این شاپور کاظمی کارخونه داره وضعش خیلی خوبه، از این بگیر. گفتم آقای مهندس اجازه بدین من تو پرونده های سیاسی از هیچ کس نگیرم، از شاپور کاظمی هم نگرفتم. پرونده های امنیتی ممکنه، اونم من مطالبه نمی کنم، خودشون اگر چیزی دادن، ولی تو پرونده های سیاسی خودشون هم اگر چیزی دادن قبول نکردم. حتی خیلی اومدن گفتن که این پولو میدیم به مستحقش بدین، گفتم خودتون ببرین به مستحقش.
خیلی لطف کردین، تشریف آوردین، ممنونم، مرسی که تا این لحظه با ما بودید. از بچه های تولید تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه بعد، خدا نگهدار.
حرفی ندارم وقتی آروم کنارم نشستی، جوری بهت ظلم میزنم که از نگاهم میترسی. تو برق اون نگاه، تو لحن خنده هات، بی فکر و بی صدا من میمیرم برات. کنارم بمون اگه باز هنوز تو دنیای تو جایی دارم، نگام کن بذار بمیرم برات، من این حالم و دوست دارم. کنارم بمون اگه باز هنوز تو دنیای تو جایی دارم.